ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 29 آذر 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله میپردازیم به تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم فر که اینجا در استودیوست. مهرداد،
سپاس از تو رضا و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران، خبر داده است که حسن روحانی و محمد باقر قالیباف بر سر میزان کمک‌های مالی به مردم به توافق رسیدند. به گفته آقای نهاوندیان، دو طرف توافق کردند با اصلاح مصوبه ستاد ملی کرونا در 4 ماه آینده ماهانه 100 هزار تومان به 40 میلیون نفر از شهروندان ایران کمک مالی پرداخت شود. به گفته او، کسانی که تحت پوشش کمیته امدادند ماهانه 120 هزار تومان دریافت خواهند کرد. پیش از این دولت با مصوبه مجلس مخالفت کرده بود. آقای قالیباف هم به عنوان رئیس مجلس این مصوبه را چند روز بعد از تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. همزمان با این مصوبه مجلس، ستاد مقابله با کرونا هم طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن 100 هزار تومان در ماه به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت خواهد شد. هیچ یک از دو طرح تصویب شده جزئیات منابع مالی برای پرداخت این مقدار پول به مردم را اعلام نکردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که ترددهای درون شهری از ساعت 20 در شنبه شب و یک شنبه شب 29 و 30 آذر ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی گفت که تعطیلی همه مشاغل به جز گروه شغلی 1 از 6 بعد از ظهر در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده است. گروه شغلی 1 از جمله شامل مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، فاضلاب، پالشگاه‌ها، جایگاه‌های عرضه‌ای، سوخت، حمل و نقل و کالا و مسافر، اداره‌ها و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی و مراکز امدادی است. فروشگاه زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، میوه فروشی ها، نانوایی ها، مراکز بهداشتی درمانی، داروخانه ها، مراکز مواد غذایی نیز در این گروه قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی شد که به گفته عفو بین‌الملل زیر شکنجه مجبور به اعتراف قتل در سن 16 سالگی شده. دیانا اتهاوی، معاون دفتر خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت محمد حسن رضایی پس از گذراندن بیش از 10 سال در صفحه اعدام، روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده‌اش اعلام شد که او 1 هفته دیگر اعدام خواهد شد. به گزارش عفو بین‌الملل، محمد حسن رضایی در ارتباط با مرگ یک مرد در دعوای گروهی در سن 16 سالگی دستگیر و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شد. با انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم درباره پرونده فساد مالی در بانک سرمایه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بستگان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دسترس قرار گرفت. در این گزارش که مربوط به تخلفات چند صد میلیارد تومانی است، از جمله آمده که شرکت‌های محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، بین سالهای 91 تا 93 موفق به دریافت 327 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شدند. خرید 400 میلیارد تومان ملک از بانک سرمایه و نپرداختن چکای آن بخش دیگری از این تخلفات است. گزارش محرمانه تحقیق و تفحص مجلس از سوی محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، منتشر شده. محمد امامی از سال 95 در بازداشت به سر می‌برد و تا کنون 14 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شده، اما تا کنون گزارشی از احضار یا بازداشت احمد هاشمی شاهرودی منتشر نشده است. در حاشیه پرونده بانک سرمایه به نام باقر هاشمی شاهرودی فرزند محمود هاشمی شاهرودی هم اشاره شده. رضا
ممنونم از تو مرشد قاسمفر و در ادامه مجله نیمروزی. ستاد مقابله با کرونا میگوید هیچ شهری در کشور قرمز نیست. کارشناسان هشدار میدهند وضعیت شکننده است و هر لحظه ممکن است اوضاع بدتر شود. رئیس مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی خواست در لایحه بودجه اصلاحاتی در مورد درآمد حاصل از فروش نفت انجام دهد.
این احتمال وجود داره که مجلس کلیات لایحه رو رد بکنه و بخواد که دوباره لایحه رو از نو بنویسه.
تنها یک ساعت و نیم تا فینال لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده، همه نگاه‌ها به پرسپولیس دوخته شده. عادل فردوسی‌پور هم پدیده دیگر این بازی است. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بانک در هفته‌های اخیر آمارهای رسمی وزارت بهداشت حکایت از کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و شمار مرگ و میرها دارد، اما برخی کارشناسان همچنان تاکید می‌کنند که این وضعیت شکننده است و هر لحظه احتمال تغییر شرایط وجود دارد. یکی از عوامل انتشار و انتقال ویروس دور همی‌ها اعلام شده و مسئولان این روزها نگران دور همی‌های خانوادگی در شب یلدا هستند. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها چه است؟ درود به تو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. با آمارها اگر بخوام شروع بکنم، بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرد، 175 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان خودشون رو در ایران از دست دادن. در همین مدت هم 6421 نفر به ویروس کرونا آلوده شدن. این آمارهایی هستش که علت محل تردید هست و آمارهای واقعی گفته شده که چند برابر هست. به هر حال می‌بینیم که یک روند نزولی داره. امروز حسن روحانی مطابق معمول روزهای شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا سخنرانی کرد. باز هم تاکید بر این کرد که دور همی‌ها عامل انتقال زنجیره ویروس کرونا است و از مردم خواست که از دور همی‌های شب یلدا پرهیز بکنن. صدای آقای روحانی رو بشنوید.
انشاءالله امسال این دید و بازدیدها، این دور همیه ها رو متوقف بکنند، بتونند این مراسم رو بدون حضور انجام بدن. همون جمله‌ای که در فضای مجازی هم این روزها شایع شده جمله درستی است که جمع نشیم تا کم نشیم.
این صحبت‌های آقای روحانی بود. البته مدت هاست که دور همی‌های شب یلدا دغدغه مسئولان شده، نگرانی بسیار بجایی هست، اما چند ماه پیش هم ما مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو داشتیم، نگرانی وجود نداشت، زیاد مسئولان تاکید نمی‌کردن و آمار مرگ و میر هم دیدیم که بسیار افزایش پیدا کرد. مرگ و میر روزانه چیزی بین 450 تا 500 نفر و بیمارانی که شناسایی می‌شد بین 14000 تا 15000 نفر. اما آقای روحانی گفته که ما در ابتدای ماه آذر خیلی نگران بودیم و بعد در حال چون که آمارها کم شد وضعیت بهتر شد، الان نگرانیمون کمتر هستش. اونطور که شما هم اشاره کردی و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته الان در حال حاضر هیچ شهر قرمزی وجود نداره. 205 شهر نارنجی هستن و 243 شهر وضعیتشون زرده، اما خب این وضعیت ها گفته شده ثابت نیست. مثلا در استان کرمان، مازندران و گلستان گفته شده این استان ها در آستانه قرمز شدن هستند. در استان تهران هم استاندار گفته که شرایط به شدت ناپایدار هست. به همین دلیل هم برای روزهای شنبه و یک شنبه که منتهی میشه به شب یلدا و بلندترین شب سال هم هست، ستاد مقابله با کرونا ممنوعیت تردد در نظر گرفته شده برای خودروهای شخصی از ساعت 20 تا 4. رضا
سپیده، در مورد اینکه مردم حالا چقدر رعایت میکنن و به هشدارها توجه میکنن چی میدونیم و چه خبرایی داریم؟
ببین همیشه قطعا عده‌ای هستن که رعایت میکنن، اما گزارش هایی هم منتشر شده که نشون میده که با همه این توصیه ها مردم در حال خرید شب یلدا هستن و خیابان ها بسیار شلوغ هست با این شرایط اقتصادی بد و وضعیت کرونایی. رئیس پلیس راهور تهران گفته که پیش بینی میشه امروز و فردا حتی شلوغ تر هم بشه و شاهد ترافیک سنگین باشیم، به ویژه از ساعت های بعد از ظهر. به همین دلیل جریمه هایی هم در نظر گرفته شده از خودروهایی، برای خودروهایی که بعد از ساعت 8 شب تردد میکنن 200,000 تومان باید پرداخت بکنن. این به هر حال علامت خوبی نیست. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفته که این شلوغی ها و شلوغایی که ما در بازار شب یلدا میبینیم باعث میشه که نتیجهش در اواسط دی ماه مشخص بشه و به هر حال این کاهش اندک رو ما ممکن هستش که این کاهش آمارها رو ممکن هست نتیجه این دور همی ها و شلوغی ها بشه، آمارهای در واقع زیاد مرگ و میر و افزایش شمار مبتلایان در هفته های آینده.
ممنونم از تو سپیده بهکام، خبرهای مربوط به کرونا رو از سپیده شنیدیم. همراه ما بمونید که براتون گزارش ها و خبرهای بیشتری داریم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در پی ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اصلاحاتی از جمله درباره درآمد حاصل از فروش نفت شد. بشنویم در این باره دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس رو.
نامه آقای قالیباف خواستار اجرای مفاد نامه‌ای هست که آقای خامنه‌ای 23 آذر ماه نوشته در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی در مورد صندوق توسعه ملی. درآمدی که ایران جمهوری اسلامی از محل نفت دریافت میکنه قاعدتاً باید 14.5% مستقیم تعلق بگیره به شرکت ملی نفت و 38% هم واریز بشه به صندوق توسعه ملی و بقیهش متعلق به دولت هست، ارز حاصل از محل صادرات نفت. حالا آقای روحانی در لایحه بودجه سال 1400 اولا این موضوع رو قرار گذاشته که ایران 2,300,000 بشکه نفت در روز صادر بکنه در سال 1400. دوم اینکه به جای اینکه به صندوق توسعه ملی 38% این مبلغ رو پرداخت بکنه، فقط 20% رو پرداخت بکنه و از اون 18% باقی مونده باز استفاده کنه برای بودجه. آقای خامنه‌ای در نامه‌ای که نوشته گفته من حاضرم که 20% فقط از محل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز بشه و 18%ش بقیهش رو دولت ورداره، ولی این شرط و شروطی داره. اگر مازاد فروش بیش از 1,000,000 بشکه باشه، یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی بیشتر از 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر بکنه، اون موقع باید سهم صندوق از درآمد حاصله همون 38% باشه. یعنی اگر قرار باشه که دولت روحانی اونطوری که قرار هست 2,300,000 بشکه نفت صادر بکنه، دیگه نمیتونه 20% رو فقط به صندوق توسعه ملی بریزه، مجبور همه 38% رو بریزه و این باعث میشه که در تمام ساختار بودجه کشور که برای سال 1400 از طرف آقای روحانی تعیین شده، همه این ساختار به هم بریزه. حالا آقای قالیباف در نامش با آقای روحانی میگه خب هیچ چاره ای نیست جز اینکه دولت جمهوری اسلامی دستور عمل رهبر رو به اجرا بگذاره. من فکر میکنم که با این مسائلی که مطرح شده به احتمال قریب به یقین این احتمال وجود داره که در واقع مجلس کلیات لایحه رو رد بکنه و اون رو به دولت واسپس بفرسته و بخواد که دوباره لایحه رو از نو بنویسه.
فریدون خواوند بود، اقتصاددان در پاریس، و در این باره صحبت کردیم که در خبرها هم شنیدید که مذاکره ای هم بین محمد باقر قالیباف و رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد در مورد یارانه معیشتی. به این موضوع هم در بخش‌های بعدی حتما خواهیم پرداخت، اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای روحانی، شما طبق روزنامه که امروز من خوندم، روزنامه خراسان نوشته، من به تمام وعده‌های خودم طبق این 7 سالی که من رئیس جمهوری هستم عمل کردم. خواستم اینم سوال کنم، توی 7 سال دلار بوده 1500-1600، الان چرا الان دلار 1500 تومان نمی‌رسونی و تحریم‌ها رو این بهانه قرار می‌دید با اون وزیرای عضو متقلبت؟ خجالت بکشید از این ملت. تا کی می‌خواد ببخشید به این به قول معروف دروغ خلاکنیاتون؟ فکر کنید مردم نمی‌دونن، اگه نمی‌دونن دلیل برای چی، یا نمیگن دلیل برای چیزی نیست. با نجابت ملت شما دارید چی می‌کنید؟ آقای روحانی، به قول قدیمی ها دیگه دست شما و امثال شما ها برای ملت ایران رو شده.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندان رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندان رو اضافه میکنی، این خودش تورمزایه. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی، 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری، تورم به شما وجود میاری، بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درست نیست.
بنده کارمند صندوق بازش کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم، این میندازی گردن اون یکی مدیره، میندازی گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
انقدری که AFC با گزارش 2 ساعته عادل فردوسی پور توی 1 شب فالوور جمع کرد، رهبر مسلمین جهان بعد از 40 سال با خرج تمام پول نفت و پتروشیمی و میانات گازی و فولاد و مثل ایران نتونست جمع بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین پیامی که شنیدیم، یکی از شنونده های ما در مورد بازی امروز و گزارش عادل فردوسی پور صحبت میکرد. بپردازیم به همین موضوع. ساعتی بیشتر تا فینال لیگ قهرمانان آسیا باقی نمونده و همه منتظرم ببینن تا پرسپولیس نماینده ایران در مقابل اولسان هیوندای از کره جنوبی چه میکنه. بازی این 2:15 به وقت محلی در ورزشگاه الجنوب در دوحه پایتخت قطر برگزار میشه و عادل فردوسی پور قرار این بازی رو از طریق اینستاگرام فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گزارش کنه. ارتباط تلفنی ما برقرار با مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش از دانمارک. مهدی، از فینال چه خبر؟
درود رضای عزیز، همچنین شنوندگان رادیو فردا. لحظه لحظه داریم نزدیک میشیم و دل تو دل هموطنان عزیزمون نیست، خصوصا طبیعتا پرسپولیسیا، اما واقعا به این بازی نمیشه به دیده ای جز رقابت ملی نگاه کرد، چون افتخار این قهرمانی برای مردم ایرانه، برای فوتبال ایران میتونه هم از بعد مادی به خاطر جوایز هنگفت رقابت ها، هم از این بابت که پرسپولیس با این قهرمانی میره به جام باشگاه‌های جهان و اونجا تیم بایر مونیخ هم حضور داره و بازیکنان و حتی سرمربی پرسپولیس با قهرمانی در آسیا با پیشنهادات خارجی مواجه خواهند شد. از هر لحاظ که به این موضوع نگاه کنیم اتفاق خوبیه. ترکیب پرسپولیس هم در همین لحظه رضا جان اعلام شد و حامد لکی که فوق‌العاده بوده جای خالی بیرانوند و پر کرده درون دروازه، سید جلال حسینی در واپسین در واقع سالیان و چه بسا ماهای دوران فوتبالش یه مسابقه حساس رو به عنوان کاپیتانی در خدمت پرسپولیس خواهد بود، حسین کنانی، مهدی شیری، سعید آقایی، میلاد سرلک، نوراللهی نعمتی، آلیشاه، بشار رسن عراقی که فوق‌العاده برای پرسپولیس بازی کرده و مهدی عبدی، 11 مرد یحیی گل محمدی در این مسابقه هستن در برابر تیمی که شرایط بهتری داره، طبیعتاً از بعد اقتصادی هستن قابل مقایسه نیست، بزرگترین شرکت کشتی سازی جهان و بزرگترین شبکه فروش صنایع سنگین جهان پشت تیم حریف قرار داره، در حالی که پرسپولیس همیشه خوندیم و دیدیم که برای حتی حمل و نقل و جابجایی در داخل کشور، برای پرداخت حقوق بازیکنان و برای هر موضوعی با مسئله مالی مواجه بوده. از بعد بازیکن خارجی هم اونا جونیور نگراو رو دارن که فوق‌العاده است، برزیلیه، و چندین ملی پوش کره‌ای در ترکیب این تیمه. ولی فینال دیگه رضا جان، و در فینال‌ها همیشه هر اتفاقی ممکنه رخ بده و رقابتیه که قطعاً بعد برنده داشته باشه، حالا یا در 90 دقیقه یا در 120 دقیقه یا چه بسا در ضیافت پنالتی ها.
مهدی، از قدرت حریف گفتی، از امکاناتش، از شرایطی که داره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ سوال بعدی، خیلی کوتاه اگه بگی خب پرسپولیس این وسط ما میتونیم رو کدوم بخش از یا کدوم نقطه قوتش حساب بکنیم؟
پرسپولیسی ها فوق العاده با انگیزن. باشگاه های ایرانی 27 سال در این مسابقات قهرمان نشدن و از وقتی با فرمت لیگ قهرمانان انجام میشه اصلا هیچ تیم ایرانی قهرمان نشده و میدونن که این فرصت یه دیگه شاید هیچ وقت نصیبشون نشه، با تمام وجود میجنگن. تیم ما هم بازیکنان بسیار خوبی داره و شانس قهرمانی داره و میتونه به این مهم دست پیدا کنه.
همین الان توی خبرها دیدم اتفاقا وزیر ورزش ایران مسعود سلطانی فر هم وارد دوحه شده و به این ورزشگاه میره. اما علاوه بر اینها بپردازیم به ماجرای گزارشگری این بازی. قرار عادل فردوسی پور این بازی رو در اینستاگرام فارسی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارشگری بکنه. از قضا دیدم که آذری جهرومی وزیر ارتباطات هم نوشته که برخی تنگ نظری ها که میدونید باعث شده تا به جای میزبانی بازی فوتبال امروز در نرم افزارهای ایرانی ترافیک به سمت خارج از کشور سرازیر بشه. بپردازیم به این ماجرای گزارشگری عادل فردوسی پور که بسیار هم جنجالی شده.
اولی که بسیار خوشحالم که عادل بعد از مدت‌ها مسابقه گزارش می‌کنه. البته خب در صدا و سیما هست همچنان، اونجا تهیه کنندگی می‌کنه، نریشن می‌خونه در برنامه فوتبال 120، ولی مدت‌هاست گزارش نمی‌کنه، در حالی که هیچ کس نمی‌تونه کتمان کنه که کیفیت گزارشش و تواناییش در گزارشگری از همه گزارشگران صدا و سیما واقعاً با فاصله بسیار زیادی بهتره. و از طرفی کنفدراسیون آسیا و شرکت‌های پخش کننده رقابت‌های فوتبال همواره با صدا و سیما مسئله داشتن، یعنی به خاطر اینکه مسابقاتو دزدی پخش می‌کنه، حق پخشو نمی‌پردازه، فقط بیش از 40 میلیون دلار صدا و سیما به بین اسپورت بدهکاره و اونا تصمیم گرفتن که از اینستاگرام فارسیشون مسابقه رو پخش کنن، از آقای مهدی تاج که البته میدونیم متهم اصلی فساد در فوتبال ایران، از ولی خب نایب رئیس AFCه، از او خواستن که گزارشگر معرفی کنه. آقای تاج هم عادل رو معرفی کرد و عادل قراره از اینستاگرام فارسی مسابقه رو گزارش کنه. فرصتی اشاره ای هم کنم به مجید وارث، او هم گزارشگری بود که در دهه 60 از ایران خارج شد و همواره منتقد سیاست‌های ورزشی نظام جمهوری اسلامی بوده، او هم از شبکه‌های اجتماعی مسابقه رو گزارش می‌کنه، یعنی گزارشگرانی که مردم بیشتر دوست دارن، میپسندن. البته آقای وارث دیگه برای نسل ما کمتر میشناسنش و عادل خب بروزه و بیشتر مورد اقبال جامعه قرار داره و همه میشناسنش، دنبالش میکنن.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، کارشناس و مفسر ورزش و روزنامه‌نگار حوزه ورزش از دانمارک با ما بود در مورد بازی امروز پرسپولیس و اولسان هیوندای از کره جنوبی در دوحه قطر. میدونم که همه منتظر این بازی هستن، شروع بازی و ببینن که نتیجه به کجا میرسه. اما در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار این موضوع واکنش داشته، حتما به این موضوع هم میپردازیم در انتهای برنامه.
کرونا که هست، یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین یار، خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
از دست ندیدیم برنامه یلدا رو که محمد زرقامی قرار اجرا کنه همکارم. بریم سراغ ماجرای بازی امروز و ببینیم واکنش های کاربران در شبکه‌های اجتماعی به بازی امروز چه هست. بنیامین صدر همکارم از طریق تلفن همراه ماست. بنیامین، از تو بشنویم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی مهدی رستم‌پور اشاره کرد، ماجرای گزارشگری عادل فردوسی‌پور برای FC یکی از موضوعاتی هست که در کنار شکستن سنگ محل دفن نوید افکاری، پهلوان کشتیگیر ایرانی که چندی پیش اعدام شد و معترض بود، یکی از خبرسازترین و شاید بشه گفت خبرسازترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی هستند در 24 ساعت گذشته. این دو موضوع، خیلی از کاربرها از زوایای مختلفی به این ماجرای حذف عادل فردوسی‌پور از صدا و سیما با برنامه 90 اشاره کردند. کاربری به نام آسو محمدی در توییترش نوشته که مسئله افکار عمومی عموما دیگه شخص عادل فردوسی‌پور نیست و البته که در مورد او هم نباید اغراق کرد. حذف او نمونه ای از دیگر ستیزی در سطح کلان جمهوری اسلامیه. دیگرانی که در مدار و همسو با ارزش‌های ایدئولوژیک نیستند یا سعی میکنن گهگاهی به اون نقدی داشته باشن. کاربر دیگری به نام محمد جواد هم در توییترش نوشته از راه‌های محبوب‌تر و بزرگ کردن کسی دوگانه سازی و تقابل افکنی بین او با فرومایه هاست. عادل فردوسی‌پور محبوب بود و کارش رو بلد بود، ولی این دلیل نمیشه که در واقع بیایم و با خاطر تقابلش با جوان نابخردی به قول این کاربر به نام فروغی که مدیر شبکه 3 هست او را چنین محبوب تر بکنیم و به نوعی در واقع بت سازی بکنیم از او. کاربر دیگری به نام ژیگول هم در توییترش نوشته که عادل فردوسی‌پور صرفا یک گزارشگر فوتبالی خوب بود، نه سیاسی بود و هست و نه آنچنان طرفدار حقوق مردم بود و هست، نه جلوی قدرت نه پشت به قدرت، یک آدم بینابینی کاربلد بود که مدتی است از مدار آقایان خارج شده و قطعاً چند مدت دیگر برخواهد گشت. این کاربر در واقع اشاره کرده به این موضوع که هر از گاهی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا در ساختار رسانه جمهوری اسلامی برخی افراد ممکنه موقتاً حذف بشن به خاطر درگیری هایی که پیدا میکنن با در واقع اشخاص در اون ساختار، ولی بعد از مدتی دوباره به خاطر روابطی که دارن یا حالا توانایی هاشون باز خواهند گشت. کاربر دیگری هم به نام دنیا در توییترش نوشته همتون طرفدار فردوسی‌پور هستید، نه خیلی خوبه، فقط بدونید هر جایی که فرد موفقی رو از سر حسادت و در واقع حرص خودتون حذف کردید یا خواستار حذفش شدید یا در برابر حذفش سکوت کردید، شما هم یکی از همدستان فروغی مدیر شبکه 3 هستید و همونقدر میتونید در واقع به تعبیر این کاربر منفور و بیچاره باشید. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجراهایی که همیشه گفته میشه برای دشمنی در با فوتبال ایران یا ورزش ایران از طرف کسانی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در واقع بیان میکنن. این کاربر به نام پیمان نوشته که از ماجرای حذف عادل فردوسی‌پور تا مهاجرت مزدک میرزایی، ماجرای تحریم ورزش ایران و ماجرای اسرائیل و ماجراهای دیگه‌ای که در واقع اشاره ماجرای اسرائیل هست به عدم تقابل در واقع ورزشکاران ایرانی با اسرائیل، اینها همه نشون میده که از یک جا این مصیبت ها سرچشمه میگیره و ما نباید گردن دیگران بندازیم گرفتاری های داخلی ما.
ممنون از تو بنیامین صدر همکارم. در مورد بازی امروز باز هم در بخش‌های بعدی صحبت می‌کنیم و اگر که شما هم دیدگاه و نظری دارید برای ما حتما بگید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از طریق تلگرام هم بدون هیچ هزینه و دردسری خیلی راحت میتونید از طریق شناسه @فردگرام برای ما پیام صوتیتون رو بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. رأس ساعت 3 بعد از ظهر برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه در کنار شما.